ساعت 7:30 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم و در این برنامه با شما خواهم بود. امروز جمعه 24 جوزای سال 1398 هجری شمسی برابر است با 14 جون سال 2019 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد ملاقات رئیس جمهور افغانستان با رهبر چین در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. تعداد تلفات حمله انتحاری روز گذشته در ننگرهار بیشتر شده است. پلیس بغلان از کشته شدن 5 شورشی طالبان در این ولایت خبر می‌دهد. آمریکا ویدیویی را به نمایش گذاشت که طبق آن ایران در حملات بر کشتی‌های نفتکش در خلیج عمان دست دارد. تفصیل خبرها. شمار تلفات حمله انتحاری در شهر جلال آباد افزایش یافته است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیشب به رادیو آزادی گفت در این حمله 9 نفر به شمول 4 نظامی کشته و 12 تن زخمی شدند.
پدی پیخه کی نه تن شهیدان شوی چې پکې یو ماشوم څلور نظامیان او څلور نور ملکی وګړي چې عمرونه د 10 کلونو څخه پورته دي شامل دي. همدارز پدی پیخه کی 12 تن ټپیان حوزبیر خون ته لیک ډول شوی چې په ټپیانو کې درې نظامیان درې ماشومان او شپږ نور شامل دي.
خوگیانی افزود وضعیت صحی 3 تن از زخمیان وخیم است. با گفته مقام ها در ننگرهار یک انتحار کننده که پیاده روان بود یک موتر نیروهای پلیس محلی را عصر دیروز در ناحیه ششم شهر جلال آباد مرکز این ولایت هدف قرار داد. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفته است. پلیس بغلان از کشته شدن 5 شورشی طالبان به شمول 2 سرکرده این گروه در این ولایت خبر می‌دهد. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنی بغلان در یک پیام ویدیویی در این مورد بیشتر گفت.
پلیس قماندانی امنی ولایت بغلان و اهمیت ملی در ساحه ورسولی توشی عملیات را بران داختن که در نتیجه 5 نفر از مخالفین دولت کشته شدند که 2 نفر نیز از سرگروپان از یا در بین کشته شدگان بود.
با گفته بشارت این عملیات سحرگاه دیروز در ولسوالی دوشی اجرا شد. طالبان مسلط تا هنوز در مورد تلفات افراد این گروه در بغلان چیزی نگفتند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید بیش از 250 هزار مهاجر افغان فاقد اسناد امسال از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. IOM به روز پنجشنبه گفت این مهاجرین از آغاز سال روان میلادی تا اوایل ماه جون به کشورشان عودت کردند. در خبرنامه گفته شده است بسیاری این افغان ها که تعدادشان به حدود 196 هزار تن میرسد از ایران بازگشتند. به اساس پیش بینی سازمان ملل متحد اضافه از 500 هزار مهاجر افغان الا پایان امسال بنابر بحران اقتصادی در ایران از آن کشور به افغانستان باز خواهند گشت. بر مبنای آمار IOM بیش از 2.3 میلیون مهاجر افغان از سال 2012 میلادی به این طرف به کشورشان عودت کردند و در این حال اضافه از 350 هزار تن در نتیجه جنگ در داخل افغانستان بیجا شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اردوی امریکا ویدیویی را نشر نمود که در آن گفته می شود سپاه پاسداران ایران در حمله بر 2 کشتی نفتکش در خلیج عمان دست دارد. این تازه ترین اسناد است که طبق آن امریکا و متحدین آن ایران را در خشونت های اخیر در منطقه دخیل می شمارد. قماندانی قوای مرکز امریکا روز 13 جون سال داشت ویدیو نشان می دهد که قایق‌های سپاه پاسداران ایران یک ماین انفجار ناکرده را از کنار از یکی از کشتی هایی که مورد حمله قرار گرفته است دور می کند. کاپیتان قوای بحری امریکا بل آربن گفت طبق این ویدیو ساعت 4:10 بعد از ظهر قایق گشتی سپاه پاسداران ایران به یکی از کشتی های نزدیک می شود و ماین انفجار ناکرده را انتقال می دهد. مقامات امریکایی به CNN گفتند وزارت دفاع امریکا به این باور است که این اقدام یک تلاش از سوی ایران بود تا مدارکی را که دست داشتن ایران را در این حملات ثابت می کند از بین ببرد. نمایندگی ایران در ملل متحد قبل از این ادعای آمریکا را در رابطه با دست داشتن ایران در حملات بر کشتی‌های نفتکش در خلیج عمان به اساس خوانده و رد کرده بود. سفیر سرپرست آمریکا در ملل متحد جاناتان کوهن از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که با تهدیدهای واضح ایران در منطقه برخورد کند. کوهن بعد از اجلاس عقب دروازه های بسته شورای امنیت به خبرنگاران گفت این حمله تهدید واضح ایران را به صلح امنیت جهانی نشان می دهد. و افزود هیچ گروه نیابتی در منطقه منابع و مهارت آن را ندارد که این گونه دقیق عمل کند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه به روز پنجشنبه گفت کشورش با وجود تهدید آمریکا تصمیمش را در زمینه خرید سیستم دفاع راکتی S-400 روسی تغییر نخواهد داد. ایالات متحده آمریکا الا 31 ماه جولای به ترکیه مهلت داده است تا روی معامله خرید این سیستم دفاع راکتی از روسیه غور کند، در غیر آن از اشتراک در پروژه جت‌های جنگی F-35 به رهبری آمریکا محروم خواهد شد. ترکیه پلان دارد که 100 فروند از این جت‌ها را نیز برای اردویش خریداری کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به روز چهارشنبه گفت امیدوار است ایالات متحده را ترغیب کند که از تهدیدش دست بکشد. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح هست. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. چین میگوید پاکستان را برای همکاری در پروسه صلح افغانستان تشویق میکند. یک تحلیلگر در مورد اهمیت نقش چین در این راستا میگوید
یو هدف دی چین داده چی فکر کی با ثبات افغانستان دید اقتصادی پالیسی و اهداف دی پار پا منطقه که مهم ده.
قماندان قوای مرکز آمریکا از تهدید جدی داعش در افغانستان سخن میگوید، اما یک عضو شورای ولایتی ننگرهار این تهدید را جدی نمیشمارد.
پکتزادی که دوی راو دوی گفتن که ننگرار که اوپن ننگرار که شنوارو که دوی اخطال آقا مرکز با قواتی که دوی راگلی و قوات و دوی نلدی.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. تهدید به آبدات تاریخی غزنی. سازمان ملل متحد صدها مورد بدرفتاری با زندانیان در اوکراین را ثبت کردند. و صحبتی از سلسله رنگ های زندگی.
از بیکاری کده خوب است که آدم انسان خود مصروف بسازه، چرا که باز اگه من کسی کار نکنم هم بار دوش جامعه میشه هم بار دوش خانواده.
شنوندگان گرامی، رئیس جمهور چین در دیدار با همتای افغانش گفته است پکن اسلام آباد را برای همکاری در پروسه صلح افغانستان تشویق میکند. شی جین پینگ و محمد اشرف غنی عصر دیروز در قرقیزستان دیدار کردند. آقای غنی گفته است نقش چین در راستای ایجاد اجماع منطقه‌ای برای مذاکرات صلح با طالبان مهم است. رئیس جمهور افغانستان به هدف اشتراک در اجلاس سازمان همکاری شانگهای به بیشکک پایتخت قرقیزستان رفته است. ستاره فروغ جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور چین در دیدار با همتای افغانش همکاری پاکستان را در زمینه برقراری صلح در افغانستان مهم خوانده و گفته است کشورش از پروسه همشمول صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت می کند. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، شی جین پینگ در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی وعده کرد که پکن اسلام آباد را تشویق می کند تا در پروسه صلح افغانستان همکاری کند. این دو رئیس جمهور عصر دیروز پنجشنبه در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان دیدار کردند. در این خبرنامه آمده است که محمد اشرف غنی صلح در افغانستان را به نفع تمام منطقه خوانده و نقش چین را در خصوص ایجاد اجماع منطقه‌ای در جهت مذاکرات صلح با طالبان مهم توصیف کرده است. طالبان تا حال حاضر نشدند که با حکومت افغانستان گفتگو کنند. این بار اول نیست که چین از تلاش‌های صلح افغانستان حمایتش را ابراز می‌کند و بر همکاری پاکستان با پروسه صلح افغانستان تاکید می‌ورزد. وانگ یی وزیر خارجه چین که اواخر سال گذشته میلادی برای اشتراک در نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین به کابل آمده بود گفت کشورش حاضر است که برای بهبود روابط پرتنش کابل و اسلام آباد نقش میانجی را ایفا کند. در همین حال حلیم الله کوثری کارشناس مرکز مطالعات جنگ و صلح در افغانستان میگوید چین به دو هدف میخواهد طالبان با حکومت افغانستان گفتگو کنند. اما به گفته کوثری نباید انتظار داشت که فشار کافی از جانب چین بر پاکستان وارد خواهد شد. یک هدف چین این است که فکر میکند افغانستان باثبات برای پالیسی های اقتصادی و اهداف چین در منطقه مهم است و به همین خاطر از این حمایت میکند که طالبان باید با حکومت بنشینند. هدف دومش این است که صلح در افغانستان برقرار شود تا زمینه برای خروج امریکا فراهم شود. چین در روشنایی همین دو هدف بر پاکستان فشار می آورد. اما اگر از چین این توقع برده شود که بر پاکستان به حد فشار آورد که به اهداف خود توجه نکند، فکر نکنم که چین این کار را کند. پاکستان پیوسته گفته است از پروسه صلح افغانستان حمایت می کند و در جهت برقراری صلح در این کشور همکاری کرده است. اما مقام های افغان به سوی پاکستان با دیده شک نگریسته و می گویند این کشور باید در عمل نشان بدهد که خواهان تامین صلح در افغانستان است. قرار است رئیس جمهور افغانستان بنابر دعوت رسمی عمران خان صدر اعظم پاکستان در 27 ماه جون یعنی دو هفته بعد به آن کشور سفر کند. وزارت خارجه افغانستان گفته است در جریان این سفر محمد اشرف غنی به پاکستان درخواست برای همکاری عملی صورت خواهد گرفت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
قمندان قوای مرکزی آمریکا میگوید گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش هنوز یک خطر جدی است. همزمان با این تعداد از مقام های افغان میگویند جنگجویان این گروه در افغانستان شدیداً سرکوب شدند. مقیم نائب جزئیات بیشتر دارد.
هرچند گروه داعش در سوریه، عراق و تا حد در افغانستان سرکوب شدند، اما جنرال فرانک میکنزی، قمندان ارشد امریکا در اروپا میگوید داعش چنان سرکوب نشده تا حملات را سازماندهی کرده نتواند. جنرال میکنزی این سخنان را روز چهارشنبه در یک پایگاه نظامی جرمنی به خبرنگاران گفت. در این میان زبیولا زمرعی عضو سابق شورای ولایتی ننگرهار میگوید داعش فعلا در این ولایت ضعیف شده و جنگجویان آنها در مناطق کوهستانی دورافتاده ننگرهار حضور دارند. ننگرهار محل پیدایش جنگجویان داعش در افغانستان است. آقای زمرعی افزود
بیتونه که دوی را و دوی گختل که ننگرهار که ننگرهار پشینوار که دوی اختل آقا مرکز
آنها در ابتدا می خواستند که مرکز خود را در شنوار ننگرهار به نام خراسان ایجاد کنند. در آغاز حافظ سعید خان رهبری بخش خراسان گروه داعش را در شنوار به عهده داشت. آنها سوق اداره خود را از شنوار آغاز کردند. اما با مقاومت مردمی و هم با مقاومت نظامیان روبرو شدند. در تضعیف جنگجویان گروه داعش در ننگرهار نیروهای آمریکایی و قوای ائتلاف با راه اندازی عملیات های نظامی از طریق زمین و هوا و همچنان حملات راکتی نقش مهم را بازی کرده و به این گروه تلفات سنگین وارد نمودند. گروه داعش اکنون با قوتی که آغاز کرده بودند باقی نمانده است. با گفته آقای زمرعی رهبران مهم گروه داعش در نتیجه عملیات قوای افغان و نیروهای بین‌المللی کشته شدند. همزمان با این زبیر عارف سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هم میگوید داعش نسبت به سابق در افغانستان ضعیف شده است.
فعالیت های زیاد ارتا یک اندازه ضعیف با تناسب قبلا که یا در ابتدا ظهور کردن که شما شاید است در ننگرهار بسیار با وسعت کلان ساحره زیر تسلط خطاورده بودن به میشکل در زابل و به میشکل در کندهار و فرا جوزجان. در ننگرهار تا یک اندازه فعلا هم یک فعالیت های دارن که در قسمت های بالای اچین است و همچنان در خوگیانی و شیرزاد البته در مناطق بلندر کنار هم یک چیزی ظهور دارن البته ما در بند بردن زیاخره متعهد ندانیم.
اما جنرال میکنزی میگوید گروه داعش در شرق افغانستان خیلی فعال است و عملیات نظامی بر ضد این گروه تا کنون نتیجه کامل نداده است. پیش از این تعدادی از مقامهای افغان و آمریکایی ابراز نگرانی کرده بودند که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش پس از شکست در عراق و سوریه رو به مناطق کوهستانی شرق و شمال شرق افغانستان کردند. این مقام ها می گویند داعش در این مناطق به جذب جنگجویان جدید پرداخته و حملات بر ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی را پلان می کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا جعفر احمدی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
سخنان جنرال فرانک مکنزی، فرمانده ارشد اردوی ایالات متحده در شرق میانه، در مورد گروه دولت اسلامی یا داعش توجه شماری از نشریه ها از جمله مجله تایم را به خود جلب کرده است. جنرال مکنزی چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران در جرمنی گفت داعش در افغانستان همچنان یک تهدید بسیار نگران کننده است. مجله تایم نوشته است جنرال مکنزی باور دارد که داعش ظرفیت‌هایش را در افغانستان گسترش نداده، اما به عنوان یک مشکل بزرگ باقی است. زبیر عارف، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، به رادیو آزادی گفته است جنگجویان داعش نسبت به گذشته در افغانستان در یک وضعیت ضعیف‌تر قرار دارند. تایم نوشته است نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان جدا از مأموریتشان که مشورت دهی به نیروهای افغان و یاری رساندن به آنها در جنگ علیه طالبان است، علیه گروه دولت اسلامی می جنگند. به نوشته مجله، طالبان و داعش به شدت روی ایدئولوژی و تاکتیک های خود با یکدیگر اختلاف دارند. تایم نوشته است این دو گروه برخی اوقات علیه یکدیگر نیز جنگیدند. جنرال مکنزی در حالی از برطرف نشدن تهدید داعش سخن زده است که نیروهای آمریکایی در ماه اپریل سال 2017 پناهگاه‌های این گروه در ولایت ننگرهار را هدف مادر بمب‌ها قرار داده بودند. افغانستان ناامن‌تر از سوریه، روزنامه استارز اند استرایپس به این موضوع پرداخته است. افغانستان در شاخص تازه جهانی صلح که از سوی انستیتیوت اقتصاد و صلح مستقر در استرالیا تهیه شده، ناآرام‌ترین کشور جهان خوانده شده است. در سروی انستیتیوت اقتصاد و صلح پارسال سوریه ناآرام‌ترین کشور جهان دانسته شده بود. روزنامه می نویسد این انستیتیوت سال گذشته افغانستان را در میان کشورهای جا داده بود که شمار زیادی از شهروندانشان قربانی تروریسم شدند. به نوشته روزنامه، سروی انستیتیوت اقتصاد و صلح نشان می دهد که در جریان 5 سال گذشته که بخش اعظم نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند، میزان اعتماد مردم بالای نیروهای امنیتی این کشور 31% کاهش یافته است. ستارز اند استرایپس نوشته است افغانها بیش از هر زمان دیگر به خاطر جرایم جنایی در کشورشان نگران هستند. در ادامه به تلاش‌های زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، جهت کشاندن طالبان به میز مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان و اینکه تا هنوز مقام‌های افغان در گفتگوهای صلح شامل نشدند نیز توجه شده است. طالبان حکومت افغانستان را دست نشان ایالات متحده می دانند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تعداد از برج‌های قلعه و بالایسار غزنی در حال فروریزی اند. بالایسار غزنی با 36 منار پیشینه 5000 ساله دارد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی حبیب الرحمن تأثیر گزارش مفصلی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می شنوید.
در اینجا تعدادی از باشنده های محل شاهد فرو ریختن برج های بالایسار غزنی هستند.
نمی سید بادلاده دده جای وسیدن که ما
نامم سید عبیدالله و باشنده این منطقه هستم. این 30 بار است که قسمت از برج فرو می ریزد. قسمت از آن در شب اول، 2 روز بعد قسمت دیگر برج فرو ریخت و امروز ساعت 4:20 بخش دیگر آن از بین رفت.
منشی نور محمد که خانه آنها در نزدیکی این منار هاست می گوید
کلی کارها این طور می شود. قسمی که اکنون می بینیم برج ها فرو می ریزند، اگر ادامه یابد شاید چیزی باقی نماند.
این منارها از روز جمعه تا روز چهارشنبه در حال فرو ریختن هستند. خبرنگار رادیو آزادی از این دو نفر و شمار دیگری که برای تماشای فروریزی برج ها گرد هم آمدند در مورد اقدام حکومت پرسید. آنها میگویند
خبر دادیم که برج ها فرو می ریزند اما از سوی دولت هیچ اقدامی نشد.
موږ حکومت ته څو واره پوښتنه کړې خو پیوځ دي چې موږ څوک دي مثبت ټکی وي کې منفي ټکی راته کوي.
گفته می شود از 36 برج بالای سر غزنی که در سال 2011 میلادی بازسازی شدند 14 آن فرو ریختند. اما بشیر محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی میگوید گفتگو با حکومت مرکزی ادامه دارد تا از تخریب برج‌های بالایسار جلوگیری شود.
آنها یک تیم مسلکی را بر منطقه اعزام می‌دارند و در مورد حفظ برج‌های باقی مانده و بازسازی برج‌های فرو ریخته پلان منظم می‌دهند. ما برای حفاظت آنها دست به کار می‌شویم.
اما باستانشناسان، مورخین، نویسنده ها و خبرنگاران در محل می گویند اگر کار بازسازی برج ها درست صورت می گرفت و پول اختصاص یافته عیف و میل نمی شد، این برج ها فرو نمی ریختند. آصف حسینی، نویسنده و خبرنگار در محل می گوید بودجه بازسازی این آثار تاریخی از سوی پوانتون مونیخ جرمنی پرداخته شده بود.
3 میلیون یورو بود. اگر کلن اونجا هزینه می شد به صورت درست
3 میلیون یورو بودجه بود. اگر این همه به صورت درست مصرف می شد اکنون چون این چیز رخ نمی داد.
اسدالله بلهار جلالزی، باستانشناس و مورخ افغان می گوید بالایسار غزنی پیشینه تاریخی دارد.
دی غزنی دی تاریخی قلعه و بالاحصار دی اسلام دی
قلعه تاریخی غزنی و بالاحصار پیش از ظهور اسلام قدامت 5000 ساله دارد. این محل تاریخی مرکز سلاطین، امپراتورها به شمول امپراتوری غزنویان بود. اهمیت این آثار تاریخی در آن است که در طول تاریخ بیان کننده تمدن بوده و موجودیت آن در غزنی اهمیت این ولایت را بلند می برد.
هرچند مسئولان می گویند این برج ها در نبردهای پارسال و در اثر بارش برف و بارانهای شدید قسمان صدمه دیدن و باعث فرو ریختن آن شده است، اما شاهدان عینی میگویند که فساد در اداره دولت یکی از دلایل عمده آن به شمار می رود. به اساس تصمیم سازمان آموزش علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی، غزنی در سال 2013 میلادی رسما با عنوان مرکز فرهنگ و تمدن اسلامی نامگذاری شد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد میگوید صدها مورد بدرفتاری با زندانیان را در اوکراین ثبت کرده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را ستار فروخ پیشکش میکند.
سازمان ملل متحد بیش از 500 مورد بدرفتاری با زندانیان و شکنجه محبوسین را در اوکراین ثبت کرده است. فیونا فریزر رئیس ماموریت نظارتی این سازمان در بخش حقوق بشر در اوکراین به روز پنجشنبه به خبرنگاران در شهر کیف گفت بدرفتاری با زندانیان و شکنجه محبوسین در اوکراین از ماه اپریل سال 2014 به این طرف که جنگ در این کشور آغاز شد صورت گرفته است. بانو فریزر که یک گزارش تازه سازمان ملل متحد را در نشست خبری ارائه می کرد گفت بنابر ادعاها اداره های امنیتی دولتی اوکراین و وزارت های امنیتی جمهوریت خودخوانده مردم دونتسک و جمهوریت خودخوانده مردم لوهانسک از مرتکبین این کارند. به اساس گزارش سازمان ملل متحد در یک مورد یک شهروند خارجی گفته است او در ماه دسامبر توسط افسران اداره امنیتی اوکراین بازداشت و شکنجه شده است. در گزارش گفته شده است این مرد پس از آن که در ماه مارچ یک شکایت را درج کرد و اداره تحقیقاتی اوکراین بررسی را در مورد این رویداد آغاز کرد، این افسران به آپارتمانش رفتند و برایش گفتند برای امضای اسناد باید با آنها به شهر اودیسه برود. به اساس گزارش این مردان در داخل موترشان نقاب پوشیدند و از این فرد پاسپورت، بکس جیبی و تلفنش را گرفتند و به او گفتند باید اوکراین را ترک کند. این افسران سپس این شخص را مجبور ساختند تا در یک بیانیه ویدیویی بگوید به رضایت خود می خواهد از اوکراین خارج شود. فیونا فریزر گفت از سال 2014 الی سال 2016 هیچ پیشرفتی در تحقیقات روی توقیف مستبدانه و کتقلفی در توقیف خانه های شهر خارکیف صورت نگرفته است. به گفته او دو طرف درگیر جنگ در اوکراین پس از آغاز نبرد در این کشور توقیف خانه های غیر قانونی زیادی را ایجاد کردند که یکی آن توقیف خانه در منطقه دونسک است. این منطقه در شرق اوکراین در کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه است. سازمان ملل متحد امسال 4 مورد از توقیف افراد ملکی توسط این جدایی طلبان را در دونسک ثبت کرده است. با اساس یکی از این قضیه ها که در 26 ماه فوریه ثبت شده، یک مادر گفته است دو پسرش پس از آن که در سال 2018 ناپدید شدند، به اتهام جاسوسی به یک توقیف خانه منتقل شدند. رئیس ماموریت نظارتی سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر در اوکراین گفته است صدها قضیه ثبت شده در مورد بدرفتاری با زندانیان و شکنجه آنها چند نمونه از تخطی های فراوان است، زیرا به گفته او شکنجه یک موضوع سیستماتیک در اوکراین است و منازعه مسلحانه این وضعیت را بدتر کرده است.
شنوندگان گرامی، ساعت 7:55 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. شمار تلفات حمله انتحاری در شهر جلال‌آباد افزایش یافته و به گفته سخنگوی والی ننگرهار در این حمله 9 نفر کشته و 12 تن زخمی شدند. پلیس بغلان از کشته شدن 5 شورشی طالبان به شمول 2 سرکرده این گروه در این ولایت خبر می‌دهد. سازمان بین المللی مهاجرت می‌گوید بیش از 250,000 مهاجر افغان فاقد اسناد امسال از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. اردوی آمریکا ویدیویی را نشر نمود که در آن گفته می‌شود سپاه پاسداران انقلابی ایران در حمله بر 2 کشتی نفتکش در خلیج عمان دست دارد. این تازه‌ترین اسناد است که طبق آن آمریکا و متحدین آن ایران را در خشونت‌های اخیر دخیل می‌شمارند. مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه به روز پنجشنبه گفت کشورش با وجود تهدید آمریکا تصمیمش را در زمینه خرید سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی تغییر نخواهد داد. و سازمان ملل متحد میگوید بیش از 500 مورد بدرفتاری با زندانیان را در اوکراین ثبت کرده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رنگ‌های زندگی.